24 هجری شمسی، 21 صفر 1446 هجری قمری و 15 اوت 2025 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 3:51 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:23 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار. صدای جمهوری اسلامی ایران.
آقا سلام، قرارمون امسالم اللهم ارزقنا
اللهم ارزقنا حرم آرزوم کربلا برم آرزوم کربلا برم آرزوم کربلا برم. نکنه میخوای بگی که برات موکد میشم، نکنه میخوای بگی که از این بهتر نمیشم، نکنه میخوای بگی که از این بهتر نمیشم.
امام حسین علیه السلام
زبونم قاصره کلن که بخوام راجع به چیزی بگم،
واقعا غیر قابل توصیفه، توی کلمه نمی گنجه بخوام بگم راجع بهشون.
امام حسین به نظرم سمبول عشقه، حضرت عشق، خیلی قشنگه برام. میشه گفت یه تکیگاه، و برای خود من که واقعا یه تکیگاهه، یه پشت و پناه قرص و محکم.
کجای زندگیت احساس کردی که نزدیکتر شدی به امام حسین علیه السلام؟ حداقل تونستی ذره‌ای درکشون بکنی؟
من یکی تو حرمشون بود، تو حرم خودشون، بعد تو هیئت‌هاشون، مجلس‌هاشون که میرم، تو تنهایی‌ام هم سعی می‌کنم که همیشه آدم سعی می‌کنه یادشون رو تو دلشون آره، ولی اون جاهای خاص تو هیئت و مثلا مجالس خودشون یا تو حرم خودشون خیلی بیشتر آدم این نزدیکی رو حس میکنه.
نه تو اتفاق و سفر نبوده، بیشتر از روی دلم بوده، بیشتر از روی دلم بوده، اونجایی که دلم شکسته و اون چیزی که شنیدم و شکسته از اونجا شناختم، اون چی که از طریق دلم نفوذ کرده اون باعث شده که بشناسم.
نمیدونم، فکر میکنم موقعی که مدام تشییع شهید حجاجی خیلی باعث شد که این تأثیر داشت که امام حسین جلو چشم واقعا همون اتفاق افتاده بود برای خود شهیدم دیگه، خیلی واقعا نمایان شد.
لبیک یا حسین، یعنی در معرکه تا پای جان بمان بگذر از سر. لبیک یا حسین، یعنی نعش پسر، یعنی در این وداع صبر مادر، یعنی باور کنی کربلا را، یعنی تا باوری تنها را، یعنی باور کنی کربلا را، یعنی تا باوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا محمد رضا حجاجی پدر شهید بزرگوار محسن حجاجی هست. مردم عزیز ایران ما رو به خاطر شهدا میشناسن. الحمدلله خداوند به ما منت گذاشته، یک شهید شاخص رو از خانواده ما انتخاب کرده که مردم به توسط این شهید ما رو میشناسن و ما با این آشنایی افتخار میکنیم و واقعا اینو میگم که من خودم خادم ملت ایران میدونم، چون اگر فرزند من هم شاخص شد به خاطر این بود که داخل چنین ملت بزرگی بزرگ شده بود. همه شهدای ما ستاره هم کنم، منتها خب بعض از ستاره ها شعاع نورش متفاوته. ویژگی های اینی که آدم میخواد حالا تو هر راهی رو که انتخاب میکنه اگه بخواد ستاره بشه لازمه سعی و تلاش و تو راه معنویت و انقلاب و دین اسلام علاوه بر سعی و تلاش اخلاص و ایمان نقش اولو بره. و قطعا ستاره در کشورها همه هست، در همه جوامع هست، در همه ملت ها هست، به خصوص در کشور ما که الحمدلله ما نسل جوان و خیلی خوبی هم داریم. حالا تو هر عرصه که حساب کنه، عرصه های فرهنگی، اجتماعی، انقلابی. و خب لازمش میشه گفت که اگر ما خودمون سعی کنیم که رفتارهای اجتماعی و اخلاقیمون رو درست کنیم، بچه های ما هم کنار ما به یه ستاره تبدیل میشن. باید خودمون ستاره باشیم تا ستاره ها از کنار ما روشن کنند. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا سار الله. دلتنگم یا حسین، دلتنگ کربلا، میگردم در پیت در هر رؤیا. دلتنگم یا حسین، دلتنگ کربلا، میگردم در پیت در هر رؤیا. محتاجم چون زهی، محتاج یک نگاه، کی پاکم میکنی یا سار الله. دلتنگم یا حسین، دلتنگ، میگردم در پیت در هر رؤیا. محتاجم چون زهی، محتاج یک نگاه، کی پاکم میکنی میبوسم آقا و دستانت را، میگیری آقا و دستانم را. میبوسم آقا و دستانت را، میگیری آقا و دستانم را. تا کی بی تو چه می زنده ماندن، کشته ما را غم روز خواندن. لبیک یا علی، لبیک یا علی، لبیک یا علی، یا مرتضی. به به به، لبیک یا علی، لبیک یا علی، لبیک.
یه بار دیگه به امیرالمومنین لبیک بگو. رادیو ایران.
مستند ایران.
مقامات خودشون به طور مرتب پی در پی هشدار میدن که فروپاشی نزدیک.
اسرائیل اللي بيرد على الطلقه او على القنص او على القنبله اليدويه وبيم الدين
وبيعمل اكسير مقاومه، اكسير مقاومه، اكسير مقاومه. دهه های اول با سنگ و بمب های دستساز بود. همه می خندیدند. مگر می شود با سنگ تانک را متوقف کرد؟ مگر سنگ جواب گلوله های داغ و ویرانگر و کشنده سربی است؟ چقدر غم انگیز بود. بچه ها می مردند و جوانان کفن پوش می شدند و مادران شقایق ها خون می گریستند. دست ها خالی بود اما دل ها همچنان مقابل. چوبی جادویی بود و اکسیری که مصر را طلا می کرد. روایت مقاومت در 70 سال اخیر قصه 1001 شب است. قصه‌ای به بلندای شرافت انسان، به یک باور، به یک اعتقاد. روایتی به اندازه طولانی و بلند و غنی که شاید قصه‌اش را صدها سال سینه به سینه و نسل به نسل بشود روایت کرد و هر بار هم نکته جدیدی داشت. آن مشت‌های گره کرده و آن سنگ‌های به ظاهر بی‌ارزش در طول تاریخ موج‌ها و انعکاس‌های ایجاد کردند که حالا پایه‌های صاحبان تانک‌ها، موشک‌ها و گلوله‌های سوربی را به شدت سست کرده است. خانه‌شان که از تار عنکبوت سست‌تر بود، حالا خودش را ویران کرده است.
لسوائل اللي بيودع على الطلقة أو على القنص أو على القنبلة اليدوية وبيقيم الدنيا وبيقعدها وبيطلع الطيوان وبيقصف وبيشيل وبيحط. أمس كان يحاول بكل جهد أن يستوعب العملية، أن يستوعبها بأي ثمن، وحتى أغلب القصف الذي قام به الفصفاوي والدخاني والحواوي وما بعرف شو اللي بيحوق كان لأهداف دفاعية أكثر مما هي لأهداف هجومية. خطوط حمراء لأنك حاولت.
همین چند روز پیش یک اظهار نظر توجه رسانه‌های منطقه را جلب کرد و تیتر بسیاری از خبرگزاری‌ها شد. مقامات و نخبگان سیاسی رژیم صهیونیستی این روزها به جان هم افتادند و علیه هم به شدت موضع گیری می‌کنند. یکی از فرماندهان سابق ارتش رژیم صهیونیستی در سخنانی جنجالی ضمن انتقاد از عملکرد نخست وزیر کابینه اسرائیل گفت که او به زودی مثل سگ کتک خورده مجبور خواهد شد از منصب خود کنار برود. مدتی قبل هم رئیس سابق موساد که از مهمترین ارکان و پایه‌های نظام این رژیم اشغالگر است گفت که همه شواهد مشخص است که اسرائیل رو به پایان است. مقاومت اکسیر قدرتمندی است که از درون رژیم را پودر کرده است. دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس مسائل بین الملل، در خصوص قدرت مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی در دهه‌های گذشته تا به امروز و اتفاقاتی که رخ داده است می‌گوید:
اگر در تاریخچه این تقابل نگاه بکنیم، ما متوجه افزوده شدن ایام مقاومت خواهیم شد. یعنی در یک مقطع تاریخی جنگ شش روزه رو داشتیم که منتهی به اون سرنوشت نکبتبار از طرف بعضی از دولت‌های عرب شد و در نهایت زمان حاضر رو مشاهده می‌کنیم که این رژیم جعلی در قابلیت‌های بعضاً تدافعی در مقابل جریان مقاومت قرار می‌گیره. نباید از خاطر ببریم که روزی که انتفاضه یا انقلاب سنگ شروع شد هم نهایت حمله یک جوان فلسطینی از نقطه آغازین یعنی پرتاب سنگ تا رسیدن اون سنگ به موضعی از سربازان رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی ختم می شد. اما در مقاطع کنونی ما تقابل سی روزه رو داریم و یک واهمه گسترده از رسیدن راکت‌های جریان مقاومت به اراضی اشغالی و شهرک‌هایی است که این رژیم غاصبانه اونها رو دایر تأسیس کرده. پس ما از لحاظ زمانی به نحوی متوجه افزایش قطر مقاومت داریم.
وزیر امنیت داخلی کابینه نتانیاهو از 2 ماه پیش یک نیروی شبه نظامی خاص خود را ایجاد کرده است و این اقدام با مخالفت و خشم وزیر جنگ روبرو شده است. یوآف گالانت، وزیر جنگ نتانیاهو، در پیام شدید اللحنی به بنگویر مخالفت خود را با تأسیس نیروی شبه نظامی به نام گارد ملی به عنوان یک اداره جدا از پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد. وزیر جنگ در نامه خود به بنگویر اعلام کرد که تأسیس دستگاه امنیتی جدید موجب مشکلات زیادی می شود. در پاسخ به وزیر جنگ ایتامار بنگویر گفته:
وزیر گالانت علت زشت ارسال پیام به رسانه ها را ارتقا داده و به دفتر ما پیام می رسد. ما هنوز پیام گالانت را که در رسانه ها منتشر شده دریافت نکرده ایم، اما ما به گالانت پیشنهاد می دهیم که وارد مسائل غیر از حوزه خودش نشه، چون به او ربطی نداره.
شبکه خبری المیادین در خصوص اتفاقات داخلی این رژیم گزارش کرده که که
شکاف و اختلاف ویژه میان سیاستمداران رژیم صهیونیستی در هر جامعه‌ای از اهمیت زیادی برخورداره و این بدان معنیه که ساختار قدرت در اون جامعه از درون در حال فروپاشیه. اتهاماتی که متوجه نتانیاهو کار وی رو برای ادامه مسیر در سرزمین‌های اشغالی و ریاست کابینه اشغالگر صهیونیست سخت و شاید غیر ممکن کرده است.
هفته گذشته نیز یائیر لاپید نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی و رئیس مخالفان در این رژیم با انتقاد از اقدامات وزیر دارایی تل‌آویو اذعان کرد که نجات پرستی تبدیل به سیاست رسمی رژیم صهیونیستی شده و به اقدام وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در توقف حمایت مالی تل‌آویو از تشکیلات خودگردان فلسطین اشاره کرده و گفته بود که از عملکرد این کابینه خجالت می‌کشم. لاپید به حملات شهرک نشینان صهیونیست علیه فلسطینی ها نیز اشاره و بیان کرد تنها میراثی که از نتانیاهو باقی میماند اقدامات وی در نهادینه کردن تند روی است، چون سیستم سیاسی ما اکنون به سمت نژاد پرستی حرکت میکند. مقاومت همینطور در میدان مبارزه تاخته است. شهدای زیادی البته تقدیم این مسیر شده، اما دستاوردها بی نظیر بوده است. مردم دنیا در مقابل رژیم اشغالگر قدس بسیار آگاه شدند. نمیتوان این حقیقت را نادیده گرفت. دیگر اسرائیل وجهی میان مردم دنیا ندارد. اخیراً 900 نفر از اساتید دانشگاه‌های انگلیس، آلمان و آمریکا با امضای توماری تأکید کردند که اشغال طولانی مدت اراضی فلسطین باعث به وجود آمدن یک نظام نژاد پرستانه در این سرزمین شده است. دکتر اشراقی، کارشناس مسائل بین الملل:
از حوزه مقایسه در رابطه با بخش حاکمیتی رژیم علی و قاسب صهیونیستی هم شایسته است یک نگاهی داشته باشیم. اگر در اون مقطع زمانی سردمداران صهیونیست دنبال این بودند که با اندک حمله ای فضا و شرایط رو به نفع خودشون تغییر بدن، امروز و خصوصا در زمان حاضر متوجه می شویم که حضور نتانیاهو بر عرصه حاکمیت سیاسی به نحوی تمام تعادل یا اون تلورانس منطقی این رژیم رو دچار تغییر کرده. بخش های منتهی به حوزه ارتش رژیم صهیونیستی هم به جمعیت معترضی پیوستند که در قالب مواضع نتانیاهو به نحوی موضعی بر قالب مخالفت رو اعمال کردن. در ارتباط با آینده پژوهی ما ضروری است که مؤلفه های متعددی رو برای میزان سنجش و تخمین امنیت هست یک نظام در نظر بگیریم. ما از لحاظ شخصیت شناسی نتانیاهو رو دیگه مورد اجماع افکار عمومی مردم اراضی اشغالی خاصه حوزه های حاکمیت داخلی رژیم قاسب صهیونیستی نمیبینیم. نقطه تقابل بحث ارتش این کشور هم الان که دوچاره شده فضا رو دارد به طرف میبرد که آن چیزی که در یک مقطع تاریخی در قالب ساعت اتمام عمر رژیم قاسب صهیونیستی شروع به حرکت کرد، یحتمل زمان رسیدن یا فرارسیدن به نقاط پایانی عمر یا تأثیرگذاری، این دوتا خیلی متفاوته. بعضی ها ممکن است تصور بکنن که خب این رژیم وجود دارد اما هنوز از بین نرفته. اما بنده میخواهم با حفظ احترام این عزیزان این نکته رو متذکر بشم که تأثیرگذاری، سلب تأثیرگذاری از رژیم قاسب صهیونیستی پیش مقدمه ایست برای رسیدن به اون نقطه ازاله، انهدام و به عبارتی فروپاشی کامل.
The اصلاحات قضایی نتانیاهو تیر خلاص را بر پیکر اسرائیل وارد کرده است. 7 ماه است که دیگر گروه‌های مقاومت درگیر این رژیم نیستند. البته هستند ولی نه مثل قبل. آنقدر تقابل در این رژیم افزایش یافته که دیگر حرفی باقی نمانده است. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنانی فرمودند:
من امروز درباره مسائل قدس و فلسطین مطالبی رو با برادران و عزیزان فلسطینی میخواهم مطرح کنم و به زبان عربی سخن خواهم گفت.
کل فلسطین به صحنه مقاومت تبدیل شده است. اکنون مردم فلسطین بر ادامه جهاد وحدت نظر یافتند. این حوادث و آنچه در فلسطین در سالهای اخیر رخ داده است مهر ابطال بر همه طرح‌های سازش با دشمن صهیونیست است. رژیم صهیونیستی
لا یزال یواصل جرائمه،
البته با این قد نفس افتاده است، همچنان به جنایت های خود ادامه می دهد.
قوت المقاومه،
نیروی مقاومت
من تعالیم القرآن
که برگرفته از تعالیم قرآن کریم و احکام اسلام عزیز است، آن به تنهایی می تواند مسائل دنیای اسلام و در رأس آن مسئله فلسطین را حل کند.
۲۳ مرداد روز مهمی در تقویم مقاومت است و آنقدر درخشان است که از سال 1387 به بعد در تقویم کشورهای عضو مقاومت این روز روز مقاومت اسلامی نامیده شده است. پس از این همه سال مقاومت با درخشش شهدای آن مسیر پیروزی را با سرعت نور طی کرده است. نگاهی به 15 سال گذشته از آخرین دفاع جانانه مقاومت لبنان با جنگ بزرگ 33 روزه که جایگاه دیگری به حزب الله لبنان در مقابل دشمن صهیونیستی داد، نشان می‌دهد که چقدر همه چیز تغییر کرده است. مقاومت در لبنان، فلسطین، یمن، عراق و سوریه آنقدر از این اتفاق متأثر شده است که قابل بازگویی نیست. اوضاع آنقدر به نفع مقاومت عوض شده که انگار اسرائیل در یک سرسره سرعت به شدت به قعر پایان نزدیک می شود و این را مدیون خون شهدایی مانند حاج قاسم سلیمانی و عباس موسوی، دبیر کل سابق حزب الله لبنان، شهید عماد مقنیه و شهدای مقاومت فلسطین هستیم. سردار سلیمانی، شهید مسیر مقاومت و شهید پر افتخار ایران، درباره افزایش قدرت مقاومت در خاطراتش اینطور روایت کرد:
اما به دلیل تدابیری که حزب الله انجام داده بود، هم در بعد نیروی انسانی و هم در بعد امکانات مهم خودش، حداقل آسیب را دید، یا می توان گفت در لحظات اولیه هیچ آسیبی ندید. عمده بانک اطلاعات دشمن که بعد از 10 روز اعلام کرد بانک اطلاعات من، بانک اهداف من تمام شد، یعنی معناش این بود که تمام اهداف موجودی که مربوط به حزب الله وجود داره منهدم کرده. اما بعد معلوم شد که همه اون چیزی که او انجام داده خلاف اون توقع و تصوری بود که دشمن تصور کرده و به دلیل اقدامات و ابتکارات حزب الله قبل از شروع عملیات خودش انجام داد، در پیشبینی رد الفعلی که از دشمن کرده.
قصه مقاومت اسلامی فلسطین در جنگ 33 روزه قصه شنیدنی است که بارها هم تکرار شود، باز هم می شود از آن درس‌های زیادی گرفت. اما مجال این برنامه را برای تأکید بر این واقعیت صرف کنیم که مقاومت حالا موج آشفتگی در مویرک‌های رژیمی شده است که همواره بر اشغال بر اساس قدرت، ثروت و نظامیگری تأکید داشته و سکوت جهانیان در برابر جنایت‌هایش را یک چراغ سبز برای همه عملکردهایش می دانسته است. دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس مسائل بین الملل، در مورد این روند بسیار رو به رشد مقاومت می گوید:
در نقطه تقابل با رژیم قاسم صهیونیستی در مذاکرات احتمالی و ادعایی بالا ببرد، که این همان چیزی خواهد بود در قالب اینکه فروپاشی این رژیم جعلی، یعنی از بین رفتنش در حوزه جغرافیایی یا ژئوپلیتیکی محتمل وقوع خواهد بود در آینده میان. بله، این نتایج حاصل افزایش قطر مقاومت هست. یک روزی در یک جنگی که منتهی به یک فاصله 6 روزه بود، تقابل بین اعراب و رژیم قاسم صهیونیستی مواجه بود در صفحه تاریخ، ولی امروز ما میرسیم به جریان 33 روزه. و بعد نوعی تقابل در حوزه جریان مقاومت به صورت حملات موشکی به اراضی اشغال. پس دقت بکنیم، اون چیزی که برای ما خیلی مهم هست این است که یکی از محصولات مقاومت در برابر این رژیم جعلی این است که ابزارهای حاکمیتی داخلی رو به واسطه بهانه اصلاحات قضایی در مقابل نتانیاهو صف کشیده داریم. خیلی مهم. یعنی اگر ما الان مشاهده میکنیم که هر روز هر هفته نوعی حضور خیابانی و راهپیمایی اعتراضی در مقابل سیاست‌های نتانیاهو حالا با بهانه اصلاحات قضایی موجود هست، این حاصل از این است که نتانیاهو و هر کدام از دولت‌های ما قبل اون در مقابله با جریان مقاومت به یک نقطه‌ای به نام انهزام و شکست رسیدند و شاید باور و افکار عمومی مردمی که زیر لوای این رژیم جعلی دارن زندگی می‌کنند به این نقطه نظر رسیده است که ادامه حیات اون دولت موعود یهود یا صهیونیسم با استفاده از این سیاست‌ها و افزایش قدر جریان مقاومت محتمل نخواهد بود.
اکسیر مقاومت توانسته است در تمام سالهای گذشته از جنگ 33 روزه حیات را با عمق بی‌نظیری به پیکره دفاع بدمد و از حالت پدافندی به حالت آفندی تغییر آرایش دهد. حالا دشمن صهیونیستی می‌داند که مقاومت فقط در مقام دفاع نیست که هرچه بخواهد انجام دهد. حالا مقاومت در حال پاسخ است، پاسخی دندان شکن به رژیم صهیونیستی که اگر دست از پا خطا کند ساختارهایش را کاملا به درون آتش و خون بکشاند. و چه چیز وحشتناکتر از ناامنی مداوم که حالا تا حد زیادی دامن این رژیم جعلی را در بر گرفته است. مقاومت با تغییر توازن در جنگ حالا بیشک دستی برتر دارد، زیرا آنهایی که برای شهادت و ابدی شدن از جان شیرین می‌گذرند باکی از حمله به دشمن ندارند و این خون سرخ در رگ‌های مقاومت همیشه آتشین است، چیزی که صهیونیست‌ها حتی در مخیله‌شان هم نمی‌گنجد. سلام خداوند و اولیاش بر شهدای سرفراز مقاومت اسلامی و سلام بر امروز، روز مقاومت اسلامی. متشکرم که با ما همراه بودید. به دقایق پایانی بخش دوم برنامه ها رسیدیم. دوستان عزیز شنونده، از ساعت 14 من بتول نجفی و همکارانم تهیه کننده متین سادات فیروزی و صدا بردار مجید خدادادی با شما عزیزان همراه بودیم. برنامه های تقدیم حضورتون شد که امیدوارم مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. برای همه شما شبی آرام آرزو دارم. شبتون بخیر، خدا نگهدار. Thank you.